فارسی نویس هستن و خیلی روان نویسن. یعنی تو عرفای هم عصر خودشون خیلی مطالب رو روان و آسان نوشتن. کسی که میخواد وارد متون عرفانی بشه اگر زیاد حالا پیش نرفته برای اینکه خوب بتونه استفاده کنه راه بیفته، کتابای عزالدین نصفی کتابای خوبیه که خیلی روان نوشته، کتابا رو ساده فهم نوشته نسبت به عرفای دیگه که خب متنشون قلمشون یه مقدار سنگین تره. که کتاب انسان کاملش خیلی وقت پیش البته به چاپ رسیده، کتاب خوبیه و یکی از روایاتی که در اون کتاب آوردن ایشون این حدیثیه که اینجا آقا جان نقل فرمودن که خداوند خلق کرده است ملک را بر مثال ملکوت و اسسه، یعنی بنا نهاد ملکوتش را بر مثال جبروتش تا آنکه استدلال شود به ملکش بر ملکوتش و به ملکوتش بر جبروتش. که خب این حدیث خیلی پرمغز و از سخنانیه که خیلی مطلب درش هست. در حدیث قبلی نه، دو تا حدیث قبل ما در مورد ملک و ملکوت و جبروت و اینها توضیحاتی دادیم. عرض کرد جناب مثلا عبدالرزاق قاسانی ایشون میفرماد که اصلا کلمه ناسوت و لاهوت، که ناسوت و لاهوت که حالا در این حدیث نیامده ولی همون عالم ملک رو میگیم عالم ناسوت، بالاتر از اون ملکوت، بالاتر از اون جبروت و فوق همه اینها لاهوته. که ایشون میفرماد این کلماتی بود که ابتدا به لسان حضرت مسیح جاری شد. کلمه ناسوت و لاهوت اصطلاحاتی بود که به زبان حضرت عیسی مسیح جاری شد. عالم ناسوت که عالم خلق، عالم ملک، عالم طبیعت، عالم شهادت، شهادت مطلقه و اسامی دیگه که داره همین عالم دنیاست، که دنیا هم از دنی یعنی پست گرفته شده، چون پستترین عالم دیگه این عالم دنیاست، دیگه پایین تر از این عالم نداریم. حالا اشتباهاً بعضی ها میگن این دنیا و اون دنیا، در حالی که این دنیا و اون دنیا غلطه، این دنیا و اون عالم، مثلا این عالم و اون عالم، ولی این دنیا و اون دنیا غلطه، چون دنیا به معنی پسته و اسم این عالم دنیاست. میفرماد که این عالم دنیا، عالم طبیعت خلق شده بر مثال ملکوته، یعنی این عالم طبیعت ظهور عالم ملکوته که باطن عالم دنیا میشه ملکوت، اصل دنیا میشه ملکوت. همون حرفیه که اهل معرفت میگن، افلاطون که قائل به مصول الهیه است، ایشون مثلا مطلبی که گفتن همین حدیثه، همین حدیث امام صادقه، اون در اون مصول مطلبی که فرموده است که جناب افلاطون میفرماد که حقایقی که شما تو اینجا میبینی اصلش از عالم بالاست و اینجا یک ظهور و نمود و سایه ای از اون عالمه، ولا اصل حقایق در ملکوته، در عالم ماورای طبیعته، اونها هن که اصلا اینجا قائم به اونا هستن. و نه تنها این روایت بلکه روایات فراوانی در این زمینه داریم در تایید قول افلاطون، مطالب زیادی داریم چون افلاطون هم یا مثلا ارسطو من آقا بعضی از روایات جزء انبیا بودن، یعنی انسان‌های عادی نبودن، دنیا میفرماد بر مثال ملکوت آفریده شده. جناب افلاطون این مثالی میزنه، میفرماد که اگر انسانهایی باشن بر فرض که در یک غاری اینها زندگی کرده باشن، در یک غار زندگی کرده باشن و اصلا عالم خارج رو ندیده باشن و پشت اینها به در غار باشه که بیرون غار رو نبینن، بعد انسانها حیواناتی که از دم غار عبور میکنن سایه اینها میفته رو دیوار غار، اینا سایه های اونها رو میبینن، میگه اینا تصور میکنن که این سایه ها همون موجودات هن. همون موجوداتی که هستن همین سایه ها هستن. بعد اگر یکی از اینها بلند بشه و از غار بیرون بره میبینه که نه اصلا اینجور نیست، اینها سایه هستن، حقیقت اینها در یه جای دیگه است و اون سایه ها قائم به اون اشخاصن، اون اشخاص دارن حرکت میکنن که این سایه ها دارن حرکت میکنن. و اگر برگرده داخل غار و اون افراد بخواد اینو تفهیم کنه، اونا اصلا نمیپذیرن ازش مطلب رو. بعد میگه این حال دنیا هم همین جوره، مردم موجودات اینجا رو حقیقی میپندارن، حقیقت قائم به ذات خودشون میپندارن، در حالی که اینا سایه ای از ماورای طبیعتن، نور و ظهوری از اون طرفن و حقایقشان اون سویه. هر چی که در اینجا پیاده میشه اصلش در عالم ملکوته، که حالا قول خداوند سبحان که میفرماد و این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ماست و آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص، که این خزائن همون مسلیه که جناب افلاطون میگه که مسل اون حقایق این نشأه هستن که در عالم ماورای طبیعتن، در عالم ماورا هستن و ظهوراتشون میشن موجودات این سویی. عرض کردیم روایات حالا فراوان داریم در این زمینه، جناب مولانا هم مثلا در اشعارش زیاد این مطلب رو فرمودن. مثالی که مولانا میزنه میگه مثال ماورا، مثال حق با این عالم مثل روح با بدنه، نفس با بدن، میگه حق چو جان است و جهان چون کالبد، حق چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد، این بدن از خودش حرکتی نداره که، هر حرکتی که هست مال روحه، ظهورش تو این بدن شده بینایی و شنوایی و حرکت و فلان و اینا. میگه این عالم هم اینجوریه، عالم از خودش چیزی نداره، اون حق، اون ظهورات حق، اون عالم ماورای تجلی کرده در اینجا و هر چی که اینجا هست اصلش در ملکوته، یعنی تنزل حقایق ملکوت، تنزل حقایق ملکوت شدن این موجودات. حالا بالاتر بریم، خود ملکوت اصلش کجاست؟ میگه اسس ملکوته و بنا نهاده است ملکوت را بر مثال جبروتش، بنا نهاده است، اینجا دیگه نگفت خلق ملکوته و مثلا ملکوته و نگفت خلق کرده از ملکوتش را. چرا؟ اول گفت خلق الملک، خلق کرده از ملک را بر مثال ملکوت، ولی در دومی دیگه نگفت خلقل مثلا خلق ملکوت، گفت اسس ملکوت رو بنا نهاده است، چون اونجا عالم خلق نیست، عالم ملکوت عالم خلق نیست، خلق عالم اینجاست. آیه قرآن میفرماد الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر، آگاه باشید که خلق و امر از آن اوست، که عالم خلق همین عالم طبیعت، عالم امر عالم مجردات، عالم عقوله. خلق به چه معناست؟ قبلا در اون جلسات معرفت نفس و انسان و قرآن نا گفتیم خلق به معنی تقدیر و اندازه است. خود خلقه به معنی تقدیر زدن، اندازه زدن، که اندازه اینجاست که اشیا اندازه محدود دارن، اندازه های محدود. اما در عالم مجردات دیگه این خلق و اندازه نیست، فوق عالم خلقه که اونجا عالم امره. حالا چرا به اونجا میگن عالم امر؟ اینم خودش مطلبی هست. علی ای حال در مورد ملکوت دیگه نگفت خلقه، فرمود اسسه بنا نهاد ملکوتش را بر مثال جبروتش، که خود ملکوت ظهور عالم جبروته. حالا ملکوت و جبروت قبلا گفتیم عالم ملکوت عالم نفس و عالم جبروت عالم عقل. عالم ملکوت به وجه عالم مثالینه، عالم جبروت عالم عقول صرفه است، مجردات محضه، که در اصطلاح روایی میگیم عالم روح که بسیط صرفه. هر مرتبه مادون پایین نسبت به مرتبه بالا ظهور بالایی خودشه، و اون بالایی هم ظهور بالاتر از خودشه. پایینی قائم به بالاییه و اون عالم بالاتر اصل عالم مادونه، مثل سایه و شخص، سایه و شخص، سایه شخص صاحب سایه، اون سایه یک نمودی از این شخصه، حرکاتش همه بسته به این هستن، تمام حرکاتش بسته به این شخصن. هر چی که میخواد اینجا پیاده بشه از ملکوت نازل میشه. حالا در مورد مثلا خواب دیدن، گاهی وقت انسان با مبادی عالیه، با عوالم برتر ارتباط برقرار میکنه، مثلا در عالم خواب یا در عالم بیداری، بستگی به حال اون شخص داره، ارتباط برقرار میکنه و حقیقتی رو که میخواد اینجا پیاده بشه، چون از اون بر میان پیاده میشن دیگه، اینجا گفتیم ظهور اونجا هستش، قبل از اینکه اینجا پیاده بشه از اون طرف، از اون بالا میگیره. لذا خوابی میبینه که اون خواب اینجا پیاده میشه و هرچی از افق بالاتر بگیره اون خواب دیرتر پیاده میشه، زمان بیشتری میخواد تو این عالم. اگه تنزل کرده باشه، پایین آمده باشه، به زودی نازل میشه اینجا. لذا خوابی که میبینه مثلا در ظرف چند روز دیگه متحقق میشه. اما وقتی از عالم بالا میگیره، افق بالاتر میگیره، دیرتر پیاده میشه. مثلا روایت داریم خوابی که حضرت یوسف دید، اینی رأیت و احد عشر کوکبا، من 11 ستاره دیدم همراه مرغ خورشید و ماه که بر من سجده میکردن. 40 سال طول کشید تا این خواب تعبیر شد. از اون موقعی که این خواب دید که یک نوجوانی بچه سال بود تا موقعی که به تخت سلطنت نشست و برادرانش همراه پدر و مادرش آمدن، 40 سال طول کشید چون از افق بالا گرفته. یا حضرت آقا مثلا می فرمود یه بار خوابی دیدم 20 سال طول کشید تا تعبیر بشه. مطلب از افق بالا گرفته شده. گاهی وقت انسان یه خوابی میبینه میگن مثلا امسال اینجور، این دفعه اینجوری میشه. یه شخصی گفت مثلا پیش ما که آقا من خواب دیدم امسال کنکور گفتم قبول میشی. موقع امتحانای کنکورشون هم بود، گفتم خواب اینجوریه، گاهی وقت مثلا ممکنه سال دیگه شما قبول بشی. همونجور هم شد، اون سال قبول نشد، سال دیگه قبول شد. بعد خودش گفت آن شما گفتی اینجوری، بعد اون سال قبول نشد اما امسال کنکور قبول شدن. رسول اکرم در فتح مکه، قبل از اینکه مکه رو فتح کنن، رسول اکرم فرمود من در خواب دیدم که به حج میریم، سرهامون رو میتراشیم، اعمال حج رو انجام میدیم، بعد همراه مسلمان‌ها از مدینه راه افتادن بدون شمشیر و اینها، آمدن به طرف مکه. یعنی ما جنگی با شما نداریم، آمدیم طواف انجام بدیم، کارهای حج اون انجام بدیم. کفار جلوگیری کردن، مشرکین گفتن نه اجازه ورود نداریم، صحبت کردن و فلان و این و اون، و معاهده انجام شد که سال بعد بیایید برای حج، امسال نه، اگر میخوای حج به جا بیاری سال آینده. عمر چسبید به رسول الله، یا رسول الله مگه شما خواب ندیدید؟ مگه نگفتی ما حج میریم سرهامون رو میتراشیم فلان میکنیم؟ پس چی شد؟ تو پیغمبری، پس چرا خواب اینجوری شد؟ رسول اکرم گفت من گفتم که میریم، نگفتم امسال میریم، گفتم که میریم حج. گفت نه شما خود گفت باشه، من گفتم نگفتم امسال. بعد سال بعد اومدن به حج، که از قضا توی واقعی که رسول اکرم فرمود سالها بعد، حالا درست در خاطرم نیست که سر چه واقعی بود، که عمر گفت آره اون سالم به ما گفتی ما میریم حج، مشرکین جلوگیری کردن نذاشتن. رسول اکرم گفت مگه سال بعد نرفتیم؟ مگه حج انجام ندادیم؟ خب اون سال نبود، سال بعد بود. که هی عمر حالا از پیش رسول اکرم رسته بود، هی به این عمر گفت آره اون سالم اینجوری گفت، اتفاق نیفتاد، فلان شد. منظور اینه که خواب یه موقع هست، چون زمانشو که به انسان نمیگن که امسال حتما قبول میشی، میگن امسال مثلا قبول میشی، میگن شما در این قضیه قبول میشی، که حتی گاهی وقت یه موقعی پیش میاد تو خواب به انسان یه زمانی رو میگن، زمانی رو مشخص میکنن. یه شخصی میخواست ازدواج کنه، جور نمیشد ازدواجش. یه شخص دیگه یه خواب دید، گفت روز تولد خانم فاطمه زهرا ایشون ازدواج میکنه. این بنده خدا گفت خب پس من دیگه اصلا خواستگاری نمیرم و خسته شده بود از رسول خواستگاری نمیرم و فلان و بهمان، و روز تولد خانم شد هیچ اتفاقی نیفتاد. این ناراحت، پس این خواب چی شد؟ تو چه جور آدمی اون آقا بود، تو چه جور آدمی هستی مثلا فلان، چه خوابایی تو میبینی. گذشت یک سال یا دو سال بعدش ازدواج کرد، درست روز عقدش روز تولد خانم فاطمه زهرا بود، خودش هم مثلا یادش رفته بود دیگه، که بعد یه مرده بعد چند روز گفت اه راستی فلانی خواب دیده بود من روز تولد خانم فاطمه زهرا ازدواج میکنم، عقد اونم روز تولد خانم بود. که خواب پیاده که میشه چون افق بالا گرفته شده دیرتر پیاده میشه، یه موقع یه خواب میبینید شما همون فرداش میرید و میرید و اتفاق افتاد، این مال افق پایینه، یه روز مونده که اتفاق بیفته. منظور اینه تقدیراتی که اینجا اتفاق میفته اصلش در ملکوته، همه امور، چون خلقت اینجا بر اساس ملکوته، خلقت عالم دنیا بر اساس عالم ملکوته، تقدیراتی که اونجا زده میشه اینجا پیاده میشه. یا بحث در مورد مشیت، مشیت خداوند، این خواسته خدا، که حالا بحث کلامی فلسفی عرفانی که باید جای خودش بحث بشه، بحث مشیت، منطور کسی مطلب بیاد دستش بحث مشیت هم دستش آمده، که یه خلاصه اشاره کنیم برای اهل اشاره. سلام سلام، میگن آقا خواست خدا بود اینجوری بشه، میگن این خواست خدا تو چه اموری هست؟ خواست خدا فقط بارون میاد خواست خداست، یا کسی ضرر میکنه خواست خداست، یا مثلا از پله میخواست بیفته نیفتاد میگیم خواست خدا بود نیفتادی، و اگه میفتاد خواست خدا نبود که بیفته. چه چیزی خواست خدا هست؟ مشیت خدا. این عالم اصلا ظهور مشیت الهیه، ظهور مشیت الهیه است، خود ملکوت هم ظهور مشیت الهیه است، و همچنین جبروت که مشیت الهیه از لاهوت تنزل میکنه در جبروت، و از جبروت تنزل میکنه در ملکوت، و از ملکوت تنزل میکنه به عالم ملک و عالم طبیعت. بدون مشیت الهی برگ از درخت نمیفته. این که بگیم خواست خدا بود، هر چی که پیش میاد خواست خدا، هر چیزی که پیش میاد، نه اینکه طرف مثلا تصادف نمی کنه بگه خواست خدا بود تصادف نکردیم، یعنی خب اگه تصادف میکردی خواست خدا نبود، اونم خواست خدا بود. چیزی نیست که مشیت الهی نباشه، اگه مشیت تعلق نگرفته باشه امر یا حادث نمیشه. این مشیت از کجا میاد؟ از عالم ملکوت، که ان الله تعالی خلق الملک علی مثال ملکوت، ملک رو بر مبنای ملکوت خداوند خلق کرده، که حقایق متأصله اینجا هستن، که انسان وقتی به اونجا میرسه به حقایق اشیاء اینجا پی میبره، به حقایقی که اینجایی هست، وقتی به ملکوت اشیا راه پیدا میکنه، که میگن جان عالم، جان عالم همون ملکوته، و جان جان عالم میشه جبروت. مثلا مولانا میگه از جمادی سوی جان جان روی، سوی جان جان، یعنی اون باطن باطن که میشه چی؟ عالم جبروت. جان عالم میشه عالم ملکوت، جان جان میشه جبروت. از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. وقتی انسان به عالم جان جان میره، اون وقت اون ولوله‌ای که از ذکر الله در عالم میشنوه استماع میکنه، که یک پاچه ذرات عالم به تسبیح و تقدیس مشغوله. قلقل اجزای عالم بشنوید. روایت خوندیم در محرم، یه روایت طویل بود که رسول اکرم فرمود خداوند خلق رو در عالم سایه اقامه کرد، به پا داشت عالم سایه، که بعد فرمود عالم سایه اصل این عالمه، اصل این عالم. روایتی داریم که حالا قرنها خدمت عزیزان خوندیم، در زیر عرش صورت چهار تا حیوان وجود داره، یکی شیر که سید و سباه یعنی بزرگ درندگان، یکی گاو که سید البهائمه بزرگ چرندگان، یکی خروس که سید الطیوره بزرگ پرندگان، و یکی به صورت انسانه که همه چرنده های این عالم در تحت ربوبیت اون گاو هستن، اون گاوی که در ملکوته، همه پرندگان در تحت اون طیر خروس ملکوتی هستن. روایت شنیدید یا خوندید که میگن یه خروسی در عرش هست، وقتی که او میخونه همه خروس ها شروع میکنن به خوندن، چون دیدید خروس ها همه با هم میخونن، تو یک زمان شروع میکنن به خواندن، که ذکرشون سبوحون قدوس میگن، که میگن وقتی او میخونه، اینها روایت داریم اینو، چون در تحت ربوبیت او هستن، که افراد و اشخاصی که تو این عالمن میشن فرزندان اون فرد عقلی، اون شخص ملکوتی. حالا خود این اشخاصی که اینجا هستن یه صورتی در ملکوت دارن تک تکشون، بعد خود اون صورتهای حقیقتی دارن، چون هرچی به طرف عالم بالا میریم این کثرت برداشته میشه، میشه وحدت. لذا میگید یک خروس هست که اصل همه خروس هاست، مثلا یک گاو هست که اصل همه بهائمه، که یک فرد عقلیه، یک موجود عقلیه، جبروتیه، که اصل مادون خودش میشه. و حالا یکی از علل بت پرستی که الان هم مثلا در هند هستن بت پرستا و اینا، این مطلب گفتیم مثلا سابقهش افلاطون این مطلبو گفته، یعنی چیزی نیست که امام صادق فقط گفته باشه، اینجا این حقایقی بوده که انبیاء پیشین هم بلکه قبل از افلاطون هم گفتن این مطالبو، پیامبران حکما و امتشون به شاگرداشون میگفتن اینا رو، و اونها میدونستن که حالا در روایت داریم مثلا ملک موکل بر آبها، چون یه اصل ملکوتی داره دیگه، ملک موکل بر ابرها، ملک موکل بر باد، ملک موکل بر گرما، بر سرما، هر چیزی روایت داریم که ملک موکل داره. حالا در کتب اونا مثلا میگن خدای باد، این خدا که میگن منظورشون همون ملک موکلی که ما میگیم، نه اینکه اونا یه خدای مستقل قائل باشن، حکماشون رو میگم ها. بعد حرف افتاد دست عوام الناس، حرف دست عوام وقتی میفته چی میشه؟ خراب میشه کار. وقتی یه حکیمی نباشه، لذا اینه که در هر عصری یه امام باید باشه که حرف رو درست کنه، ولی حرف بیفته دست عوام از اصل خودش منحرف میشه. نگفتن خب باد یه ملک موکل داره که باد میاره، آتیش همین جوره، مثلا زمین یه ملک موکل، الهه زمین، اله آناهیتا مثلا الهه چیه؟
باران،
آب، الهه آب مثلا، یا مثلا چیزهای دیگه ای که حالا ایرانی ها مثلا قائل بودن، الهه خورشید، الهه زمین که مادر بهش میگفتن، الهه زمین و الهه بر مثلا خاک و آب و باد و آتش و اینها رو همه رو، یا هندی ها همینجور. بعد اینا گفتن خب اینا هر کدومی الهه دارن دیگه. بعد اومدن تصور استقلال کردن برای اینا، الهه خورشید اینجوری میخواد. اینا یه موقع جنگ هم میکنن با همین الهه ها، این زورش میرسه به او، خب میدن یه موقع بارون میاد همه رو سیل را میدازه خراب میکنه. گفتن الهه مثلا آناهیتا بر ما غضب کرده. از اون بر مثلا یه موقع گرما میامد خوشدالی میشد، گفتن الهه مثلا خورشید بر ما غضب کرده، الهه چی بر ما چی کرده. بعد برای اینا تصور استقلال میکردن و بعد اومدن برای اینکه با اینا ارتباط برقرار کنن با این ارواح، مثلا اومدن تندیس درست کردن، گفتن تندیس الهه آب، یه شکلی درست کردن. الهه زمین، اومدن یه تندیس درست کردن. اونا اینو میدونستن از سنگ و چوبه، نه اینکه اینو خدا بدونن، عقلشون دیگه اینقدر میرسید که اشکالشون جای دیگه بود و برای این تقدس قائل بودن. شما دیدید مثلا منبع آب سقاخونه میذارن، سقاخونه به اسم حضرت ابوالفضل سقاخونه درست میکنه، طرف رد میشه دست میکشه به سقاخونه، میکشه به سر صورتش، تقدس قائل برای اون سقاخونه که به اسم حضرت عباس درست شده. یواش یواش تقدس پیدا میکنه چیزی به اسم یه موجود مقدسی باشه. لذا این بت‌ها و اینا رو شروع کردن پرستیدن. بعد بچه های اینا که می دیدن همینجوری بار می آمدن دیگه، لذا برای این خود این بت ها می شدن مقدس، خود این بت ها می شدن مقدس. و بعد برای این که اونا رو از خودشون راضی کنن، الهه مثلا آب رو از خودشون راضی کنن، قربانی می کردن براش، یا حتی بعضی وقتا بچه هاشون رو برای اینکه نشون بدن ما چقدر دوستتون داریم، بچه هاشون رو میاردن قربانی میکردن. و اول چیزهایی که دیگه حالا تو خرافات میفتد، تو نخ خرافات دیگه میره همینجوری. یا آقای میگو بی مسجد دیدید جدیدن مد شده یه پارچه های باری که پر میکنن زمین برای که ستون نمازگزارا معلوم باشه. گفتوی مسجد این پارچه سبز بود، سبز خالی نیسته بدون نوشته، گویی آقای با هم پارون پارچه نداشت، گناه داره. چرا؟ چون پارچه رنگی سبزه، میگه گناه داره باده بذاره روی این پارچه ها. آقا اصلا سبزی که مال سیدا معروف شده، اینو در قرن هفتم هشتم حسن پاشا بود، نمیدونم کدوم یکی از چیزا بود که علامت قرار داد برای سیدا رنگ سبز رو. و الا پارچه سبزی نیست که مثلا علامت سیادت باشه و فلان و، یا که مثلا روایت داریم لباس اهل بیت سبزه، حالا یه پارچه سبز انداختن زمین پا نذاریمش گناه داره مثلا، خرافات میاد قاطی میشه دیگه. خرافات مگه نگرفته بود زمان خود رسول اکرم؟ شطور رسول الله رو دورشی گرفته بودن، با وسیلی رسول الله می جنگیدن. اینا هم چی شدن؟ خرافات گرفتشون رو، قربانی می کردن برای اینها. نمیدونم انسان ها هم چون میل دارن به عالم طبیعت، هی معقولات رو می کشن تو محسوس، دلشون بخواه یه چیزی باشه، دیدنی باشه. مثلا در قضیه حضرت موسی وقتی بنی اسرائیل رو از دریای نیل عبور داد، آیه قرآنه، میگه اینا رسیدن تو مسیر به یه عده‌ای که بت میپرستیدن. خیلی جالبه ها. برگشتن به حضرت موسی گفتن آه تو هم یه خدای اینجوری قرار بده که ما ببینیمش و پرستشش کنیم. حضرت موسی گفت سبحان الله، مگه خداوند شما را از دریا عبور نداد؟ با چشم خودتون مگه ندیدی؟ این حرفا چی اصلا دارید میزنید؟ یه خدایی باشه ما لمسش کنیم ببینیم شو. میخوان دیدنی بشه، شنیدنی بشه، دست یافتنی، با همین چشم و گوش ظاهری باشه. در حالی که خداوند با عقل پرستیده میشه، العقل ما عبده به الرحمن، وسیله عقل خدا پرستش میشه. خب بحثمون این بود که این مطلب حق افتاد دست عوام الناس، کسی هم نبود درست اینها رو هدایت کنه، خرافات قاطی حرف شد، کار به جای بت‌پرستی و اون حرفا کشید. کار بعدن دیگه خیلی دیگه خرافاتی شد، اینا جنگشون شد با همون خداها، نمیدونم خدای بزرگتر که بالا سرشون بود پیروز شدن بهش و با هم جنگیدن و این اونجوری گفت و اونجوری گفت، یک خرافاتهای خیلی مضحک گرفتاری شدن. علی‌ای حال عالم طبیعت بر خلق شده بر مثال ملکوته، مثل ملکوت آفریده شده، از ملکوت نور میگیره، از اونجا حقایق پیاده میشن و اصل این موجودات در ملکوته. بعد بنای خود ملکوت بر جبروته، جبروت اون مفارقات محزن، کسرت اونجا برداشته شده است، دیگه از صورت هم منزه هست. جبروتیگین از صورت هم منزه هست، عقل صرف جبروت. و بعد خود جبروت قائم به حی لایموته، خود جبروت قائم به حی لایموته و همه موجودات ملک تسبیح حق می کنند. ملکوت همینجور، جبروت همینجور. که گاهی وقت از عالم امر تعبیر میشه به ملأ اعلا، اگه گفتن ملأ اعلا یعنی عالم ماورای طبیعت رو میگن. اون حقایق ملکوتی و جبروتی زمانمند نیستن. حالا چون مباحث فلسفی فشرده است، اونجا حالا باید مباحث اون یه جوری باشه که مقدار روانتر باشه. و این عالم طبیعت زمانمند، زمان داره. عالم ملک نمیتونه به یک بار همه حقایق جبروتی رو بپذیره، ازا احتیاج به زمان داره که یک صورتی از ملکوت بیاد اونجا پیاده بشه، این صورت از بین بره، صورت بعدی افاضه بشه. مثلا شما قنچه تا صورت قنچه بودن از بین نره گل نمیشه، و اون گل از بین نره گل بعدی نمیتونه شکوفا بشه از اونجا. چون ماده این خصوصیت رو داره که یه صورت بیشتر نمیتونه بپذیره. سیب ابتدا سبزه، سبزی از بین میره میشه زرد، زردی از بین میره میشه سرخ، سرخی از بین میره میشه خیلی قرمز خونی مثلا و قهوه‌ای میزنه، رنگ قبلی از بین میره رنگ بعدی، اونم به صورت سیلان حرکت ذره ذره همینجوری ادامه داره، مثل آبی که توی نهر جریان داره. تمام عالم طبیعت، عالم ملکوت داره به صورت سیلان در این پیاده میشه، داره در عالم طبیعت همینجوری پیاده میشه، صورتهایی از بین میرن، صورتهای جدید افاضه میشه، مثل اون عکسی که بارها مثال زدیم تو سینما رو پرده میفته، اون عکس قبلی از بین میره عکس بعدی میفته، به ترتیب پشت سر هم همینجور عکس ها رو پرده سینما هست. که این رو در عرفا تجدد امثال هم بهش میگن. خب در سوره واقعه حق تعالی میفرماد ولقد علمتم النشأة الاولى افلا تذکرون، ما نشأه اولا رو نشونتون دادیم، چرا متذکر نمیشی به عالم بعد؟ وقتی این عالم رو میبینی چرا یاد نمیاری که بابا یه عالم دیگه هست که اینجا قابله اونجاست؟ شما این نور رو که میبینی از اینجا میگه اصل این نور از کجاست؟ رخنه ای تو سقف شما سوراخی از نور میتابه، میگه این نوری که اینجا هست اصلش کجاست؟ اصلش مثلا خورشید از اینجا داره میاد تو. گرمایی که مثلا یه جا میاد میگه اصل این گرما از کجا داره میاد؟ خب حیاتی که تو این عالم داری میبینی، رشدی که تو این عالم داری میبینی، تربیتی که تو این عالم تو تمام موجودات این عالم داری میبینی، چرا متذکر نمیشی؟ تو که اینجا رو دیدی این عالم رو، افلا تذکرون، یادتون نمیاد، متذکر نمیشی، چرا عالم بعدی رو متوجه نمیشی؟ فقط ظاهری از این عالم رو میبینی، این ظاهر یه باطن داره. آیه قرآن دقت بفرمایید، میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. میگه اینها ظاهری از زندگی و حیات دنیا رو میبینن، میدانند و از آخرت که باطن دنیاست غافلن. که خود این آیه دلالت داره که عالم آخرت باطن عالم دنیاست، چون بر اون ظاهری از حیات دنیا رو میبینن و از آخرت غافلن، پس آخرت باطن دنیاست. و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، عالم دنیا رو دیدی چرا متذکر نمیشی به عالم دیگه؟ که یه عالم دیگه هم هست که اینجا ظهور اونجاست. بابا این حیاتی که در من هست این یه منبعی باید داشته باشه، حیات در من از کجا آمده؟ ها؟ چون این جدیدی ها رو اگه دقت کنید، این زیستشناس ها و این حرف ها رو، اصلا این خارجی ها در اینکه حیات چجوری در زمین پدیدار شده، اکثرا میرسن به اون جایی که میگن از آسمان آمده، در اول بار از آسمان آمده. این حرف حرف حکماست، منتها اینا چون نفهمیدن فکر میکنن از کرات آسمان، یعنی کرات دیگه. خب بنده خدا اون کره دیگه او از کجا آمد آخه؟ حیاتش، حیاتی که تو اون کره از اصلش از کجا بود؟ چون افلاطون میگه این حرارت غریزی، حرارت غریزی به اصطلاح همون جان رو میگن اونا، حرارت یعنی گرما، گرمای غریزی. میدونید موجودات زنده گرمن، موجودات زنده به خاطر اون فیزیک بدنشون، سیستم بدنشون گرم است. حیات یکی از شرایطش گرماست اصلا. که اینا میگن این گرما از کجاست؟ گرما از کجاست؟ افلاطون میگه این اصل این گرما مال مبادی عالی است، از آسمان، از همون ملکوتی که فرمود امام صادق. حالا این خارجی ها چون میگن آسمان، اینا تصور کردن آسمان یعنی کرات دیگه. نمیدونن ما وقتی میگیم آسمان یعنی عالم ملکوت، نه این آسمانی که ستاره توشه. لذا میگن آره از کرات دیگه این حیات آمده افتاده رو زمین، بعد یواشماش پخش شده، تکامل پیدا کرده، تکثیر پیدا کرده و شده این حیاتی که اینجا میبینیم. خب ما نقل کلام میکنیم آقا اون حیاتی که تو کرات دیگه بود او چجوری به وجود آمد اول بار؟ او از کجا؟ اون از این کره دیگه آمد. خب اون کره چی؟ اصل این حیات، اصل این گرمای غریزی، حرارت غریزی مال ملکوته که دم به دم پیوسته است به این عالم. امام صادق فرمود خداوند اینجوری بنا نهاد تا استدلال شود، یعنی عقل بفهمه که بابا این استدلال کنه به ملکش بر ملکوتش و از ملکوتش بر جبروتش استدلال شود، که بگه خب حالا که اینجا هست حیات، اینجا هست، پس در عالم ملکوت اصل حیات هست، اصل حیات. اگه اینجا علم هست اونجا اصل علم هست، برای که بفهمن هر چی که اینجا هست اونجا به کمالش هست. اون آیه‌ای که در ابتدای صحبت خوندیم چی بود؟ فرمود و این من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینش پیش ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، نازل نمی کنیم اونا مگر به اندازه مشخص. اصل اینجا در ملکوته، اصل لذت در ملکوته، اصل حیات اونجاست. هر چی که اینجا می بینیم اصلش اونجاست، این یه سایه ای از اونه. لذا شما روایاتی که در مورد بهشت و جهنم هست بخونید، مثلا میگه تو بهشت حشیش، بهشت حشیش در اصطلاح عربی یعنی برگ خشک، برگ ریزه، چوب خشک. تو باغ دیدید مثلا چوب خشک و برگ خشک و اینا ریخته زمین، عرب به اینا میگه حشیش. اون حشیشی هم که میگن این به خاطر همون، به خاطر از برگ خشک و ایناشون استفاده میکنن، بهش میگن حشیش، همین جز مواد مخدره. میگه حشیش بهش زعفرانه، سنگ ریزه های بهش لاخوت و لؤلؤ و ایناست. نمیدونم کوهش، سنگ های کوهش از طلاست، یعنی واقعا اونجا میری اون چوب خشکا زعفرون ریختن زمین. منظور اینو میخواد بگه؟ نه، ما گرونترین حشیش، این گرونترین برگ خوش برای ما زعفرانه، بهترین اعلاترینش. سنگ لؤلؤ و یاقوت و اینا سنگن دیگه، گرانبهاترین سنگ در نظر ما ایناست، اعلاترین. میخواد بگه اونجا اون عالم به نحو اعلاق کامل این عالمه، اینجا ناقصی از اونجاست. لذت در اونجا لذت اعلاست، اینجا یه نقصی از لذت میبری تو. لذات دنیا به قول فلاسفه میگه دفع علمه، دفع درده، لذت نیست که. تمام لذاتش خوردن لذت داره، چون درد گرسنگی به فشار میاره این درد رو با خوردن برطرف میکنی، میگی لذت. بلا خود خوردن لذتی نداره. شما سیر باش، بهترین غذا رو بیارن پیشه، میگی میل ندارم، لذت نمیبری از خوردنش. اگه خوردن خودش لذت داشت، خوابیدن لذت داره. شما 10 ساعت خوابیدی بلند شد و بگم بخواب، اما موقعی ناخوابی میکشی درد دیگه، میخوای برطرف کنی، یه جا میفتی میخوابی کیف میکنی. در روایت داره امیرالمومنین فرمود بهترین غذا رو بخور. حالا عبارتش اگه یادم باشه حدیث، بهترین در بهترین جا بخواب. چند تا حدیث اونجوری فرمود. بعد فرمود منظورم اون نیست که تو فهمیدی، میگم بهترین غذا رو بخور، یعنی اونقدر گرسنگی بکش که هر غذایی رو گذاشتن جلوت با بهوه و چهچه بخوری. 3 روز تو بیابون گیر کرده باشیم یا تیریت خوشم نمیاد، اوقم میگیره مثلا، 3 روز گرسنگی بکشه، تیریت بذاره جلوش، میگه بهترین غذاست. ناخوابی اونقدر بکش که سر روی سنگ گذاشتی خوابت ببره، بهترین خواب اونه. چون اینا بر اساس نیاز ما لذت میبریم ازشون. طرف میگه آقا اعصابم، قرص اعصاب باید بخورم تا خوابم ببره فلان بشه، اما ناخوابی که بکشه، یعنی تو منطقه شبای عملیات، شب باید عملیات، 2 شب 3 شب تازه درگیر میشدیم، مثلا 12 شب درگیری میشد، روزشم که نخوابیدی باورتون نمیشه تو محاصره دشمن با اون تیر و توپ و خونباره انسان سر میذاشت به دیوار کار خوابش میبرد. چون نیاز داره انسان، رو نیازش لذت داره، حتی نیاز جنسی لذت داره، آموزش جنسی به خاطر نیازه. کسی که از لذت جنسی سیر میشه، بعد بهترین زیباترین شخص رو بیارن براش، دیگه میل نداره. چرا؟ چون نیازش برطرف شده، حالا بهش ندن. چقدر در فشار انسان همسر نداشته باشه، این داره فشار و سختی رو از خودش دور میکنه، میگه لذت. فشار و سختی رو داره از خودش دور میکنه، اسمش گذاشته لذت. ولی لذات این عالم لذت حقیقی نیست، اما لذات اون عالم لذت حقیقیه. لذت اون بر حقیقت، چون اصل این عالمه. عذاب اینجا همون جوره. آقا یعنی یک مثالی بزنم برای که بهتر براتون جا بیفته. شده یه موقع کمرتون بخاره، دستاتون هم بسته باشه، چه زجری میکشی؟ بعد حالا یه کسی پیداش کمرتو بخارون اونجا، چه لذتی میبری؟ خاروندن یه زجر دیگه، وقتی بعد آدم میخاره داره زجر میکشه، ولی خاروندن که لذت نداره. اینجا لذات لذت حقیقی نیست. میگه بابا پسرش عاشق شده بود، پسره گفت پسر جان گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره. یکی دیگه گفتش که آجا با دستشویی نگرفته که هر جفتشو فراموش کنی، یه دستشویی بگیره دستشویی نباشه، جفتشو فراموش میکنی، هر عاشقی یادت میره هم گرسنگی. چون نیاز دیگه، بر اساس نیاز انسان، انسانم فقیر محضه، فقیر محض. اون عالم، عالم اصله، اونجا لذات حقیقی هست. نوشیدنی رفع تشنگی نیست دیگه، عالم اعلا، چون خزائن دیگه، اصل تو خزائن. حالا خود اونجا هم خزینه ای داره، ازا اینه که میگه محدود نکن خودتو به بهشت. آجا میفرماد اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تر است، بهشت آفرین شیرین تر از بهشته، چون اصل بهشته. خب انشاءالله که با عوالم برتر انس بگیریم، عاشق و مشتاق عوالم برتر بشیم، اون مأوای اصلی خودمون، دل از این ویرانه دنیا بکنیم و با ملکوتیین، با اهل آخرت، با اهل مولا به سر ببریم، انسمون با اونجا باشه انشاءالله.
اللهم صل على محمد
Yeah. Sizi tarif ederim. Oh, بكم أفضل ما يعطي وصارم بمصيبته مصيبة معظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنالهم منه صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل المحيا يا المحيا محمد
Yeah. Allah'a emanet olun. Thank you.